خوشامدید به سایت مهدی برکه. جشن پنتکاست مبارک. خطبه امروز در جشن پنتکاست از زهریر 37 نشانهای 1 تا 14. دست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند بیرون برد و در وسط یک وادی گذشت که پر از استخوان بود و مرا به هر سو در میان استخوان‌ها گردانید و اینک شمار آنها بر زمین وادی بی نهایت زیاد بود و بسیار خشک بودند. مرا گفت: ای پسر انسان، آیا ممکن است این استخوان‌ها زنده شوند؟ پاسخ دادم: ای خداوندگار یخوه، تو خود می دانی. آنگاه مرا گفت: بر این استخوان‌ها نبوت کرده، به ایشان بگو: ای استخوان‌های خشک، کلام خداوند را بشنوید. خداوندگار یحوه به این استخوان‌ها چنین میگوید: اینک من روح به شما در خواهم آوردم و زنده خواهید شد و رگ و پی بر شما نهاده، گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوشت خواهم پوشانید و روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد. آنگاه خواهید دانست که من یخوه هستم. پس من به گونه ای که فرمان یافتم نبوت کردم و چون نبوت می کردم صدایی شنیده شد و به نگاهی جنب و خوشی واقع گردید و استخوان‌ها به یکدیگر پیوستند، استخوانی به استخوان خود، و چون نگریستم اینک رگ و پی بر آنها بود و گوشت بر آنها برآمده بود و پوست رویشان را پوشانیده بود، اما روحی در آنها نبود. پس مرا گفت: ای پسر انسان، با روح نبوت کن. نبوت کرده روح را بگو: خداوندگار یخوه چنین می فرماید: ای روح، از یادهای چهارگانه، از بادهای چهارگانه بیا و بر این خشتگانه بدم تا زنده شوند. پس چنان که ما را امر فرموده بود نبوت کردیم و روح به آنها درآمده زنده شدند و بر پای خود ایستاده در شکری بی نهایت عظیم گردیدند. آنگاه مرا گفت: ای پسر انسان، این استخوان‌ها تمام یه خاندان اسرائیلیاند. اینک ایشان میگویند: استخوان‌های ما خشکیده و امید من از دست رفته و منتقد شده ایم. بنابراین نبوت کرده به ایشان بگو: خداوندگار یخوه چنین می فرماید: ای قوم من، اینک من قبرهای شما را گشوده، شما را بیرون خواهم آورد و شما را به سر زمین اسرائیل در خواهم آورد. و ای قوم من، چون قبرهای تان را بگشاییم و شما را از آنها به در آورم، آنگاه خواهید دانست که من یخوه هستم. من روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید و شما را در سر زمین خودتان قرار خواهم داد. آنگاه خواهید دانست که من یخوه سخن گفتم و آن را به عمل آوردم. این است فرمود خداوند. خداوند این کلمه برای ما برکت دهد. چند هفته پیش در دور کمک های اولیه شرکت کردیم. معلم گفت که ما باید فردی که می خواهیم او را احیا کنیم به عنوان جسد ببینیم. وظیفه ما در این شرایط این است که به طوری مصنوعی اعضای حیاتی را زنده نگه داریم تا پزشک اورژانس بتواند کارهای لازم را برای احیا کردن او انجام دهند. با چنین احیایی واضح است که فرد مرده هنوز تمام خصوصیات بدنی را دارد و Batazamani ke in hosociat vojutarat, omidas ke betavan chenin fardira zendekard. Pentecost, buze tavalo de kelisast, vabesiari mi porsant, ayahatamum kenas kelisara ehiakonat. Parasasa inazar, kelisa tari he masrafe hotra poste sargozastias. O digar hadafi nadarat. Babel nodrat, kasi bavar mikonat ke hode hoda az miane kelisa bama insan ha sohbat mikonat. Babe indali guya kelisa fot kardeast. Amacerea ba vujude hame in shariete na umid konande tavalode kelisara jashne mikonin. می توانیم هم بپرسیم چرا هنوز دعا می کنیم؟ چرا کتاب مقدس را به عنوان کلام خدا می یابیم؟ و کجا می توانیم خدا را به صورت ملموس حس کنیم؟ کجا روح زنده را می بینیم؟ در متن خود به امروز ما مردمی را می بینیم که دیگر این ویژگی های مربوط به زندگی را نداشتند. زیرا ازیغیل نبی یک غم را از استخان را دید. این افراد اخیران مرده نبودند. امیدی به احیا کردن آنها نبود چون مدت ها بود که مرده بودند. کارکس ها و مرمولک ها مدت ها پیش آخرین ذره گوشت را از استخان ها خورده بودند. خورشید و بعد باقی کار را انجام داده بودند. بنابراین تنها چیزی که باقی مانده بود است استخوان بود. ازیغیل نبی همه اینها را در روح دید و وضعیت ناامید کننده را تشخیص داد. برای بنی اسرائیل پارسا این استخوان های مرده نه تنها وحشتناک بودند زیرا به طریقت ای مرده بودند بلکه از منظر دینی نیز ناپاک بودند زیرا برای هر یهودی خود مرگ مظهر ناپاکی بود و به این ترتیب ازیغیل شک شده بود برای ازیغیل روشن بود که این مرگ های زیاد به چه چیزی اشاره دارد یعنی به قوم اسرائیل که به اسارت کشیده شده بود معبد ویران شده و در اورشلیم برگزار کردن مراسم مذهبی دیگر امکان پذیر نبود و برای بسیاری از بنی اسرائیل روشن بود که خدا آنها را کاملا رها کرده بود و هیچ امید به برگشتی وجود نداشت این تصویر از قوم اسرائیل به عنوان توده‌ای از استخوان به نظر من تصویری است که می تواند قوم مدرن خدا را تفسیر کند زیرا کلیسا امروز به عنوان قوم خدا منند یک منطقه فاجع معنوی است غیر از انبوه هایی که کلیسا را ترک می کنند حتی تکاندهنده تر است که بیشتر مسیحیان که مرتبان به کلیسا می روند و خود را مسیحا می دونند اعتقادات اساسی مسیحیت را باور نمی کنند. به نظر می رسد اعتقاد آنها به بخشش از طریق صلیب مسیح و رستخیز او به همان اندازه مرده است که استخوان‌های رویای ازیغیل. مهم است که در روز تولد کلیسا بپرسیم آیا هنوز امید به زندگی وجود دارد؟ در میان این وضعیت ناامید کننده خداوند دقیقاً این سؤال را از پیامبر می پرسد. آیا به نظر شما این مردگان می توانند زنده شوند؟ در این حال بنده خدا نیز تشخیص می دهد که در اینجا با خدا سر و کار دارد و او می داند که خدا می تواند زندگی را از هیچ بیافرید. و بنابراین او تمام وضعیت غیر ممکن را به خدا واگذار کرد و گفت ای خداوندگار یحوه تو خود می دانی. این پاسخ ساده از سوی پیامبر اعتراف بسیار قوی هست و ما را به چالش می کشد تا همین کار را انجام دهیم. خدا خودش ارباب مرگ و زندگی هست. خود خدا بر کلیسا حکومت می کند. خدا به تنهایی می تواند از طریق روح خود زندگی جدیدی بیافرید. ما مردم مدرن اکنون این واقعیت را که خدا مراقب زندگی و مرگ هست سرکوب کرده ایم. وقتی مرگ اتفاق می افتد، ما فرآیندهای طبیعی را دلیل مرگ می دانیم. و سپس می گوییم که مردم پیر می شوند، بیمار می شوند و سرانجام می میرند و به صورت طبیعی پوسیده می شود. زیرا طبیعت چنین هست. از آنجا که مرگ بسیار اجتناب ناپذیر است، ما آن را می پذیریم. و بنابراین اکثر مردم به جای اینکه بپرسند خدا با مرگ چه ربطی دارد، به این جمله نادرست می پردازند که هم غیر منطقی و هم نادرست است. وقتی در زندگی بعدی باشم، فرصت دوم دارم. اگر مرگ را از دیدگاه خدا ببینیم، مطمئنان طبیعی نیست. مرگ در دیدگاه خدا مثل دشمن است. به این دلیل از جانب خداوند پذیرفته نشده است. برای درک این موضوع باید از آدم و حوا شروع کنیم. خدا می خواست آدم و حوا را از مرگ نجات دهد. به این دلیل به آنها هشدار داد که نباید میوه را از درخت در مرکز بخورند. اما وقتی آدم و حوا از درخت معرفت خیر و شر خوردند، بلافاصله نمردند. اما نفرین مرگ و همه عواقبش بلافاصله آمد. زندگی از زمان سقوط به گناه با مرگ مشخص شده است و ثمر نهایی گناه مرگ طبیعی است. از این منظر ما نمی توانیم مرگ را به عنوان چیزی طبیعی نگاه کنیم. این نتیجه گناه است و قضاوت خدا است. در ازیخیل نیز استخوان‌های مرده را می توان نتیجه مستقیم قضاوت خداوند دانست. به نظر می رسد قضاوت نهایی مانند استخوان‌های مردگان در صحرای داغ اسرائیل هست. اما این طور نیست. حکم مرگ قطعی نیست. در عوض عشق خدا نهایی هست. زیرا از روی عشق بود که خدا ابتدا مردم را به زندگی فراخواند و از آن پس ما انسان ها در برابر خداوند زندگی کرده و به نفس او وابسته ایم. خدا هرگز نمی خواد که ما برای همیشه رو به روی مرگ نباشیم. ما به او متکی هستیم تا کلام خود را بر استخوان های مرده ما بیان کند تا ما زنده شویم. این به طرز چشمگیری در ازیخیل به ما نشان داده شده است. نفس خدا از هر طرف می وزد و حیات می بخشد. این همه به وضوح به ما نشان داده شده است. در ابتدا استخوان ها خش خش می کنند. دست ها، پاها و سرها بریده دوباره بدن مناسب خود را پیدا می کنند و به جای خود بر می گردند. سرانجام گوشت اضافه می شود و مردم مانند بدنهای معمولی در مقابل چشمان خیرت زده ازیخیل ظاهر می شوند. اما آنها هنوز زنده نیستند. ازیخیل مجبور می شود برای بار دوم سخنان خدا را بگوید تا نفس خدا جان دهد. تنها در این صورت است که افراد کاملا عادی می توانند ناگهان دراز بکشند، خمیازه بکشند. ابتدا به آرامی روی زانوهای خود بنشینند تا زمانی که بتوانند بایستند و راه بروند، ابتدا ناپایدار و سپس با قدرت کامل. سوال این است که زندگی برای این افراد چگونه ادامه یافت؟ ممکن نیست که به همین ترتیب از گذشته بتوانیم بپرسیم که زندگی الیازر پس از رستخیز فیزیکی او چگونه ادامه یافت. نمیتواند این طور باشد که این افراد به سادگی از همان جایی که رها کرده بودند ادامه دهند. ازیخیل اجازه داشت یک بار دیگری به درگاه خدا نگاه کند. او میتوانست به آینده بسیار دور نگاه کند. به آن روز که خداوند قبرها را میگشاید و مردگان را زنده خواهد کرد. این بر او آشکار شده بود و خدا میگوید در آن روز خواهید دونست که من خدای شما هستم. از تاریخ رستخیز عیسی خداوند سرانجام نفرین مرگ را از بین برد. و هنگامی که پتروس و دیگران برای اولین بار در پنتکاست رو به موعظه کردند، خدا دقیقا همین کاری را انجام داد که مدت قبلی از تاریخ سخنان ازیخیل پیشگویی کرده بود. سخن گفتن به زبان رسولان منند خش خش استخوان‌هایی بود که به جای خود باز می گشتند. سپس رسولان در وجود خود دگرگون می شدند. جایی که آنها ترسو و بی زبان بودند و خودشان را مخفی می کردند، افکار و خطرات آنها آشکار می شدند و همه ناگهان می توانستند خود را در نوری کاملا متفاوت ببینند. در پرتوی روح خدا، در پرتوی فرزند تازه متولد شده خدا. و سپس رسولان شروع به موعظه کردند. مردم می توانستند سخنان رسولان را بشنوند که هر کدوم به زبان خود بود و همانطور که کلمات وارد قلب می شدند، آنچه که ابتدا توسط آدم و حوا خراب شده بود درست شد. پس از آن هزاران نفر غسل تعمید گرفتند. آنها با مسیح زنده که در سمت راست خدا نشسته و در عین حال در میان ما زندگی می کند ادغام شدند. این افراد دریافت بودند که با اقدامات طولانی کنند زندگی نمی توان شانس دومی پیدا کرد، بلکه زندگی در مسیح است و تنها به این دلیل است که مرگ فیزیکی قدرت تخدید کننده خود را از دست داده است. صدای هش هش استخوان‌ها را می شنوید؟ آیا کلام خدا را می شنوید که شما را از راه های اشتباه مختلف که در آن گمراه شده اید باز می خواند؟ بازگشت به زندگی؟ می دونم که بسیاری از ما ناراحت هستیم چون کلیسای امروز اینقدر ناتوان هست. اما دقیقا همین ناتوانی هست که نوید به زندگی جدید می دهد. این را وعده می دهد چون خود خدا در پس زمین ایستاده و مرگ را نمی خواهد. خدا همچنین می پرسد آیا شما معتقدید که من می توانم این استخوان‌های مرده را زنده کنم؟ از آنجا که می دونیم کلام خدا قدرت دارد، ما بدون تردید سخنان خدا را منتشر خواهیم کرد. این خبر را پخش کنیم تا زندگی دوباره گرد هم بیاید و انسان‌های زنده در برابر ما بایستند. ابتدا بر تردید، سپاس شاید با ناله بلند، اما سپاس با ستایش شادی آور. آمین.